السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بجميع محامده، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تبريك و تهنيات عرض مكنم حلول ماه مبارك رمضان رو كي يك فرصت فوق العاده است براي همه ما. خدای متعال رو بی نهایت شکر گذار و سپاس گذاریم که به ما عمر و توفیقی داد که وارد ماه مبارک رمضان بشیم. اگر فقط در محدوده خودمون فکر نکنیم، الان در عالم اسلام شاید چندین هزار نفر در کل دنیای اسلام مثل دیروز و پریروز رو از دنیا رفتن و به هر حال نتونستن وارد ماه مبارک رمضان بشن. خدای متعال تفضل کرد، لطف کرد، ما و شما تونستیم در ماه مبارک رمضان حضور پیدا کنیم و پیامبرش این ماه رو مهمان خانه خدا و مهمانی خدا نامیده. فقد دعیتم فیه الى ضیافت الله. ببینید این مثالی را که عرض میکنم دقت بفرمایید. شما فرزندانتون پاره تنتون هستن، اما اگر نشستید پسرتون دخترتون تشنشه، پاشه بره لیوان آبی رو آب کنه، مثلا در غیر ماه مبارک رمضان شب آب کنه و بخوره، اون هیچ ایجاد ناراحتی یا خجالتی یا معذرت خواهی در شما نمی کنه. این خیلی چیز طبیعیه. خب مادر معذرت میخوام، واسه من برای آب بیارم. نه دیگه، این خیلی حرف اضافه. نه دیگه، پسرتونه دخترتونه خودش رفته لیوان آب کرده خورده نوش جانه. اما اگر همین مهمانتون باشه، مهمان خودش پاشه بره لیوان آب کنه، طور طبیعی ماها معذرت میخوام، خب میگفتید من میآوردم خدمتتون. یعنی انسان مهمان رو گاهی از پاره تن خودش بیشتر احترام میکنه. چرا؟ چون میگه مهمانه. یه حرفی رو اگر فرزند آدم بزنه شاید آدم اعتراض کنه بهش، اما مهمان اگر بزنه میگه خب، حتی خیلی هم تند باشه میگه به احترام این که مهمانم هستی جوابت نمیدم. اینها رو دقت کنیم که وقتی میگیم مهمان خدا هستیم، یعنی اون خدای کریم و مهربانی که با همه مهربان هست. حالا ببینید با مهمانش چجوره. ما انشاءالله امیدواریم اینجوری مهمان باشیم که خدای متعال عنایت ویژه‌اش، رحمت ویژه‌اش، لطف ویژه‌اش شامل حال همه ما بشه. من یکی دو مثال را زدم، باز من و شما فرصت داریم که روی این مسئله فکر کنیم. ما با مهمان چه برخوردی میکنیم؟ خدای متعال، خدای مهربان با مهمانش چه برخوردی خواهد کرد؟ هرچه روی این مسئله و این تشبیه پیغمبر اکرم فکر کنیم، من فکر میکنم که باز نسبت به ماه مبارک رمضان حالت محبت و آمادگی بیشتری پیدا کنیم. خب این یک حرف کوتاهی راجع به ماه مبارک رمضان، حرف کوتاهی است، اما تا آخر ماه رمضان فرصت فکر برای ما هست. مهمانی یعنی چه؟ مهمان چه جایگاهی داره؟ چطور مهمان را تحویل میگیرن؟ اون طرف قضیه، اگر کسی روی سفره انسان باشه با آدم خیانت کنه، همه میگن عجب آدم پستیه، تو خانش نمکش خورده. برای ما هم همینجوری، مهمان خدا هستیم، اگر گناه بکنیم فرشته های الهی میگن چقدر آدم پستیه، مهمان خدا بود، خدا اینقدر عنایت کرد بهش، گناه کرد. همه این جنبه ها را من تقاضا میکنم اول به خودم و بعد به شما عرض میکنم که فکر کنیم که توی این مهمانی چه جهاتی هست، چه تأثیراتی هست، چه خصوصیاتی هست که تمام ماه مبارک رمضان رو با این روایت پیغمبر زندگی کنیم که فرمود شما در ماه رمضان قد دعیتم فیه الى ضیافت الله، شما دعوت شدید به مهمانی خدا. خب اگر خدای متعال توفیق عنایت کنه، این دوستان مسجد اگر صدای منو میشنوند صدای بلندگوی کمی بیشتر کنم. خدمت شما افضل، اگر خداوند متعال توفیق عنایت کنه، من تصمیم گرفتم مثل پارسال که در خدمتتون بودیم در ماه مبارک رمضان برای تفسیر، امسال هم هر روز در خدمتتون باشیم و تفسیر رو با هم انشاءالله از محضر قرآن شاگردی کنیم، استفاده کنیم. برای اینکه رمضان خودش ویژه هست، ما ادامه تفسیر قبلمون رو نمیدیم، اون ادامه تفسیر میمونه انشاءالله باز برای بعد از ماه رمضان. یک سوره رو من برای تفسیر در ماه رمضان انتخاب کردم که بتونیم انشاءالله تفسیر این سوره رو بگیم و تکمیلش کنیم. و خواهرای محترم در آخر ماه مبارک رمضان بتونن این سوره رو که نوشتن امتحان بدن. ما به کسانی که برنده هم بشن در این امتحان یک هدیه‌ای به رسم یادبود این ماه مبارک رمضان که انشاءالله برکتش تو زندگیشون بمونه تقدیم کنیم. خواهرایی که بتونن این سوره رو حفظ کنن، آخر ماه رمضان یه مسابقه برگزار بشه، به اونها هم هدیه‌ای تقدیم بشه. هدیه ها قطعا و یقینا همه متوجه داریم بحث ارزش مادیش نیست، ما به لحاظ ارزش مادی نمیگیم که جایزه خواهیم داد، نه، به لحاظ ارزش معنویش هست که یادگار رمضان 1390 این میمونه تو زندگی انسان. و بالاتر از اون جایزه همینه که این مطالب تو ذهن شما میمونه، همین مطالب توی حافظه شما، خانواده شما انشاءالله باقی میمونه. پس بنابراین اگر خدا عنایت کنه ما تفسیر سوره یاسین رو خواهیم گفت در آخر ماه رمضان، یک مسابقه از مطالب برگزار خواهد شد و همچنین خواهرایی که موفق به حفظ سوره شریفه یاسین بشن در آخر رمضان مسابقه برگزار میشه که کسانی که حفظ کنن انشاءالله جایزه‌ای تقدیم خواهد شد. تو این قرآنهایی که پیش من هست صفحه 440 سوره شریفه یاسین هست، جزء 22. این صدای بلندگو که بد نشد، اگه زیاده یا اذیت میکنه یکمی کم ترش کنه. بسیار، چرا سوره یاسین رو انتخاب کردیم؟ الان روایتی رو براتون میخونم، متاسفانه امروز مثل این که تخت سیاه رو، تخت سفید رو ورش داشتن نیست. ماه مبارک رمضان نسبت به همه ماه‌های سال یک ویژگی خاصی داره، اینو هممون میدونیم. سوره شریفه یاسین هم در یک روایتی که هم مفسرین شیعه نقل کردن، علمای بزرگ ما، مفسرین بزرگ ما در تشیع نقل کردن، هم اهل سنت هم نقل کردن، یعنی یک روایتیست که همه نقل کردن. از پیغمبر نقل شده فرمود ان لکل شیء قلب، دست شما در نکنه ممنون قلم هم هست نه خیلی خوب خدا خیرتون بده. فرمود ان لکل شیء قلب و ان قلب القرآن یاسین، هر چیزی قلبی داره. دقت بفرمایید، در بدن ما انسان اعضا و جوارح و نعمتهای زیادی داریم. اگر یک انگوش نباشه به اندازه همون یک انگوش کار ما مشکل میشه. آقای قرائتی شوخی میکردن، هم شوخی جدیه، شما اگر دقت کنید فقط انگشت شست نداشته باشید، حالا بخواید با این دو انگشت دگمهاتونه ببندید، بخواید خیلی کاراتون انجام بدید، و همین اندازه آدم عاجزه. اما با خیلی با نبودن خیلی از اعضا آدم میتونه زندگی کنه، دست نباشه، پا نباشه. خدا هیچ نعمتی را ازمون نگیره، خدا را قسم میدیم این ماه مبارک رمضان عافیت و سلامتی رو تا آخر عمر به همه ما و همه دوستان امیرالمؤمنین مرحمت بفرماید. اما اگر دست نباشه میشه زندگی کرد، پا نباشه میشه زندگی کرد، چشم نباشه میشه زندگی کرد، گوش نداشته باشه انسان، کر باشه میشه زندگی کرد. اما بعضی از اعضا و جوارح هست که بهش میگن اعضا و جوارح رئیسیه، اینا اگر نباشن دیگه زندگی نیست. اگر سر نباشه زندگی نیست، اگر قلب نباشه دیگه زندگی نیست. بله ممکنه قلبی رو پیوند بزنن، باز انسان قلب داره، ممکنه یه دستگاهی رو به جای قلب بگذارن، حالا چند درصد کار رو انجام میده بماند، ولی به هر حال باز قلب داره. بدون قلب آدم زندگی نمیمونه، دست شما درد نکنه. الان ملاکی که برای مرگ کامل میگذارن اینه که قلب و مغز، این دوتا عضو اگه دیگه به اصطلاح عکس العمل نشون ندن جواز دفن صادر میشه دیگه. الان ملاک مرگ پزشکی اینه که مغز و قلب هیچ عکس العملی از خودشون نشان ندهن. خب ما قلبی داریم، قلب برای ما اینجوره. خدمت شما عرض شود، میفهمد همه چیز قلبی داره، یعنی یک جایگاه رئیسی، یک جایگاه اصلی و اساسی. و می‌فرماید و ان قلب القرآن یاسین. من فکر می‌کنم اگر همین روایت رو فقط می‌داشتیم برای اینکه هممون یک توجه ویژه به این سوره بکنیم کافی بود. دیگه‌ای که همون از دست مبارک حضرت خاتم الانبیا گرفتیم به عنوان اولین روایتی که تو این بحث ذکر شد. هر چیزی قلبی داره و قلب قرآن یاسینه. شاید بتونیم بگیم، شاید بتونیم بگیم ماها قلب دارن، قلب ماهای سال ماه مبارک رمضان. خدمت شما عرض شود که عصرها و دورانها و روزگاران قلب دارن. قلب روزگاران اون دوران بعثت خاتم الانبیاست که خون حیات رو تا روز قیامت به همه رگهای عالم رسونده. همینطور هر چیز قلبی داره. قلب قرآن سوره شریفه یاسین. چرا به این سوره میگن قلب قرآن؟ علتهای مختلفی گفته شده. یک علتش، یکی دو علت من فقط اشاره میکنم و میگذرم. بعضی گفتن در میان انسانها، قلب انسانها، یعنی اون شخصیت برتری که مثل قلب جایگاهی داره در میان انسانها، حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. او مثل قلب برای همه انسانها. وجود مبارک او خون حیات رو، خون معرفت را، خون بصیرت را به همه رگهای وجود و به همه انسانها میرساند. او باعث همه خیرات و برکاته. سوره یاسین هم چون سوره خاتم الانبیاست و آغاز این سوره خطاب خاتم الانبیاست، لذا به این سوره هم سوره قلب قرآن گفته شده. حالا خواهیم گفت که اول این سوره با خطاب به پیامبر شروع میشه. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان می‌فرماید سوره یاسین رو مجموعاً اگر نگاه کنید می‌بینید سه بخش داره. در یک نگاه کلی یک بخش سوره یاسین نبوت هست، بحث مهم پیامبری. بخش دومش بخش معاد هست، بحث قیامت هست. بخش سومش بحث خداشناسی و آیات الهی و توحید هست. خب پس این سوره شریفه هم توحید رو داره، هم نبوت رو داره و هم معاد رو. پس تمام معارف عمده و اصول دین توی این سوره شریفه مورد توجه قرار گرفته. شاید به این جهت قلب قرآن گفته میشه که یک خلاصه ای از همه حقایق قرآن هست. روایت دیگری رو براتون بخونم که این روایت هم بسیار برای ما زیباست. از حضرت امام صادق علیه السلام روایت شده. شیخ طوسی، شیخ الطائفه. شیخ طوسی از شخصیت‌های فوق‌العاده ماست. نسبت به شخصیت‌ها و علما و جایگاهشون شناخت داشته باشید. مرحوم شیخ طوسی که خدا قسمتمون کنه نجف بریم زیارت ایشون، اگر نجف رفتی از حرم مطهر امیر المؤمنین علیه السلام که میخواید بیرون بیاد چند تا باب داره. یک بابش باب و طوسی هست، اصلا اسمش باب و طوسیه. از اون در که بیرون آمدید 200 متر که برید جلو به مسجدیه جامع و طوسی. توی اونجا قبر شیخ طوسی هست. این مرد بزرگ هم در تفسیر هم در حدیث هم در فقه کتابهایی نوشته که فوق العاده است. ما مدیون این شخصیتیم، شیعه مدیون شیخ طوسی است. ایشون میگن شیخ طائفه، یعنی بزرگ طایفه شیعه. حالا نمیخواستم راجع به ایشون صحبت کنم، فقط اشاره‌ای کردم. باز اگر فرصتی شد بعضی از نکات و خاطرات این مرد بزرگ را عرض خواهم کرد. شیخ طوسی کتابی داره به نام مجالس یا امالی. توی اون کتاب این روایت را از امام صادق نقل کردن که بیان کرده. فرمود علمو اولادکم یاسین، یاد بدید به فرزندانتون سوره شریفه یاسین رو. فانها ریحانت القرآن، این سوره گل خوشبوی قرآن، قرآن همش گلستان الهی است. منتها باز توی این گلستان، گل سرسبد و ریحانت القرآن، سوره شریفه یاسین. اگر خسته نشده باشید بازم یک روایت دیگه بخونم که شوقتون برای فهم سوره یاسین، حفظ سوره یاسین بیشتر بشه. بشارت به این سوره شریفه طبق این روایتی که الان میخونم در کتب آسمانی قبل هم آمده بوده و به اون معمه گفته میشده، به این سوره معمه. از پیغمبر نقل شده که حضرت فرمود به این سوره شریفه، به سوره یاسین، در تورات معمه، میم ه میم ه، معمه گفته میشه. عرض کردن آقا معمه یعنی چه؟ چرا بهش میگن معمه؟ فرمود تعم صاحبها خیر الدنیا والآخره. شامل می شود، را می گیرد صاحب سوره یاسین را، خیر دنیا و آخره، خیر دنیا و آخره. منتها صاحب سوره یاسین چیه؟ کی صاحب سوره؟ آیا کسی که حفظش کنه؟ آیا کسی که بفهمه؟ آیا کسی که عمل کنه؟ آیا کسی که با این سوره مشهور باشه؟ اونش دیگه حالا بماند، اون معناش همونطور مبهم ازش میگذاریم. صاحب سوره یاسین خیر دنیا و آخرت او رو حرام میگیره. انشاءالله که خدا به هممون توفیق بده صاحب سوره یاسین باشیم، مصاحب سوره یاسین باشیم، همراه تا سوره یاسین باشیم. خب عرض کردیم سه تا روایت برای فضیلت این سوره گفتیم و یه مقدارم طولانی شد برای اینکه این شوق و انگیزه و اشتیاق ما به فهم این سوره شریفه بیشتر بشه. سوره شریفه یاسین سوره مکی هست. قبلا با هم دیگه صحبت کردیم، گفتیم سوره ها بعضی ها مکی هست، بعضی چی هست؟ بله مدنی هستن. مکی هست اونایی که در مکی نازل شدن، مدنی اونایی که در مدینه نازل شدن. قسم سوم هم داره یا نه؟ قبلا گفتیم با هم. احسن. سوره هایی که هم مکی هست، یعنی بعضش توی مکه هست بعضش توی مدینه بودن. سوره های بزرگ اینجوریه، مثلا در مفسرین میگن این سوره در مدینه نازل شده الا آیات فلان و فلان و فلانش که در مکه نازل شده. قسم چهارمی هم داریم یا نه؟ اینو نگفتیم. قسم چهارم اصلا فرض داره یا قسم چهارمی هم باشه؟ یه قسم چهارم هم داریم که هم در مکه نازل شده هم در مدینه مکرر نازل شده، مثل سوره شریفه هم و یا سوره های بعضی از سوره های دیگه که مکرر بر پیغمبر نازل شده، لذا هم مکی هست هم مدنی هست. بله بله نزولش تکرار شده. خب سوره شریفه یاسین مکی هست. یادتون باشه گفتم سوره های مکی غالبا مسائل اعتقادی را بیان میکنن، سوره های مدنی به احکام و قوانین و اینها میپردازن. مثلا توی سوره های مکی ما بحث ارث رو نداریم، بحث ازدواج و طلاق را نداریم، بحث قصاص و حدود رو نداریم، اینا مال سوره های مدینه است. توی سوره های مکی بیشتر مسئله قیامت هست، مسئله توحید هست، مسئله نبوت هست، پایه ها رو محکم میکنه. الان هم همینجوره، اول مهم فهم مسائل عقیدتی است. خوب خواهرها توجه کنید به این نکته کوتاه که عرض میکنم، در تربیت بچه ها هم باید عقاید رو توجه کرد، هم احکام رو توجه کرد، هر دو رو باید توجه داشت، اما فراموش نکنید اصل اعتقادات. اگه بچه هاتون رو اعتقاداتشون رو درست کردی و احکامشون رو حفظشون کردی، اما اگر اعتقاداتش هیچ کاری نکردید برای اعتقاداتش، به زور آوردیدش مسجد، به محض اینکه دست از سرش برداشتید میره به سمتی که میره. اینه که کتاب‌های ساده‌ای که در اعتقادات نوشته شده به زبان ساده، اینها رو تو خانه داشته باشید، به زبان ساده با بچه‌هاتون صحبت کنید، نسبت به خدا، نسبت به قیامت، نسبت به پیامبر، اینها رو از همون اول به باور برسه. اگر به باور رسید بعد هر کجا که بره تضمین شده است. تضمین شده. گاهی وقتا خودتون مثلا سوال میکنید به ازم که بچه من تا بود پای منبر بود و خیلی اهل سینه زدن و اهل روزه و اینها بود، حالا اصلا همه رو ول کرده رفته. بله چون پایه ندارم. روی مسائل اعتقادی من خیلی حساسم، خیلی هم با ایتون صحبت کردم، با دیگران صحبت کردم. توی صحبتهای من اگر دقت داشته باشید، منبرهای من چه اون وقتی که زیاد منبر میرفتم، چه حالا کمتر منبر دارم، چه در خطبه های نماز جمعه، بیشترین تأکید من و بیشترین منبرها و مطالب من روی مسائل اعتقادی، خدا رو بشناسیم، پیغمبر رو بشناسیم، امام رو بشناسیم، معاد رو بشناسیم. به والله اگر معاد رو کسی باور داشته باشه، باور داشته باشیم، محال بیفتیم توی ورطه گناه و گرداب و گناه. هر چه میکشیم از دست خودمون، مال همینه که اون معاد رو نفهمیم. تعجب نکنید، جسارت نشه، نه یعنی دین نداریم. چرا دین داریم؟ اما اعتقاد عمیق اگر می بود، یقین بدونید که محال انسان یقین داشته باشه که این جهنم داره به طرف جهنم بره. لذا هر چه رو مسائل اعتقادی کار کنیم، و باز تکرار میکنم، گل ایمان شما نیاز به آب پاشی داره، نیاز به تراوت داره، و ایمان بچه هامون اینجور نیست که اگر ریشه گرفت دیگه ولش کنیم، نه، نیاز به آبیاری داره. لذا همیشه در خانه به یک بهانه‌ای باید مباحث عقیدتی مطرح باشه، حالا یا آمدن پای منبره، یا نواره، یا کتابه، یا نمیگم به طور که زده کنید بچه ها رو، نه، ولی همیشه کم و بیش این مباحث باید ایمانشون تازه بشه. حالا به هر کسی به تناسب فرزندش، به تناسب زندگیش یک ارتباطی باید باشه. خود ماها هم نیاز داریم که حتما مطالعه ایمانی داشته باشیم. عرض کردم حالا یا شنیداری، یا شنیداری و تصویری، یا کتبی و مطالعی و امثال ذالک. خدا انشاءالله ایمان همه ما رو در هر پایه هست باز هم محکمتر، ثابتتر، یقینیتر قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خیلی سوال خوبی است. میگن چند تا کتاب رو معرفی کنید در این جهت. خدمت شما عرض شود این سطح ها مختلفه و موضوع ها هم مختلفه. گاهی وقتا بحث امامت مطرحه، یعنی الان اون چیزی که توی خانواده ما بچه ها راجع به سوال دارن امامته، گاهی توحیده، گاهی معاد هست. بچه های ما گاهی تحصیل کرده هستن، گاهی تحصیلات بالا ندارن، گاهی اهل علاقه به رمان و داستانه، گاهی اهل علاقه به مسائل خدمت شما اصلا استدلالی و فلسفیست. اینا مختلف میشه، ولی من بعضی از کتابها رو حالا به ذهنم برسه توی همین ایام ما هم مبارک رمضان بعضا خدمتون عرض خواهم کرد و به مناسبت های مختلف. در مسائل امامت و ولایت، اونی که الان به ذهنم میرسه عرض کنم، حالا باز بقیه مسائلم عرض خواهیم کرد، کتاب های اسمال آقای خدمت شما عرض شود که تیجانی. این آقای تیجانی از علمای اهل سنت بوده، بعد میره نجف، خدمت شهید صدر میرسه، خدمت آیت الله خویی میرسه، جریان عجیب و زیبایی داره. ایشون شیعه میشه، از کتابهایی نوشته، شرح حال خودش چون داستانیست و همه جذبه هم داره برای جوانهای ما، نوشته آنگاه هدایت شدم. آنگاه هدایت شدم، بله اسم کتابش آنگاه هدایت شدم. به عربیش که خودش نوشته ثم اهتدیت، اگه اهل خوندن عربی هن ثم اهتدیت، اگه اهل خوندن فارسی هن آنگاه که هدایت شدن. این به زبان اردو و اینها هم ترجمه شده. اگر رفیقی وقت دارید، کسی دارید که اردو از شما سوال کرد، همین ثم اهتدیت به اردو هم ترجمه شده، تو کتابخانه مسجد هم هست. چون داستانی هم هست، هیچ خسته کننده نیست، خیلی خوب میتونن بچه ها بفهمندشون. راجع به امامه، راجع به خیلی از سوالاتی که اینجا از بچه ها میشه توی مدارس، شما چرا اینجوری میگید، چرا اونجوری میگید، خیلی چیزاش اینجا پاسخ داده شد. اگر این کتاب رو خوندن علاقه من میشن کتابای دیگر ایشون هم بخونن، چون کتابای دیگه ایم داره. الشیعه هم اهل السنه، کونو مع الصادقین. فارسی هم ترجمه شده همه.
بله.
دکتر تیجانی. دکتر تیجانی تونسیه. من یادم بیارید انشاءالله سعی میکنم این کتاب ها رو هر یکی دو روز یک دو کتاب رو بیارم و اینجا معرفی کنم برای اعتقادات در جنبه‌های مختلف توحید نبوت امامت و امثال. خب شروع کنیم به فهم خود این سوره شریفه به اندازه‌ای که امروز فرصت باشه، مثل که دیگه فرصتم نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین و القرآن الحکیم. آیه اول چیه؟ بله؟ این یک بار دیگه هم همین نکته انحرافی رو ازتون سوال کردم، بعضی هاتون خلاص به اشتباه افتادی. فراموش نکنید که آیه اول همه سوره ها غیر از سوره براءه بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا شماره نگذاشتن اینشون از مکتب اهل بیت درس نگرفتن. به الله شماره یک مال بسم الله، بسم الله آیه است. بفرمایید. خدمت شما عرض شود که شما بودید احتمالا نوشتید یادتون رفته، و الا به خدمتون عرض کردیم که یک بار عرض کردیم توی درسای قبلی که امام صادق علیه السلام از شهادت نقل شده فرمود اینها بزرگترین آیه قرآن رو سرقت کردن. بسم الله الرحمن الرحیم از بزرگترین آیات قرآن. خیلی هم دلایل روشنی داره، بسیار مفصل مفسرین ما آوردن. شاید دیگه الان فرصتش نباشه که اون مطالب که من یک بار گفتم تکرار کنم، ولی ببینید در قرآن اینقدر در طول تاریخ حساسیت بوده که اگر کوچکترین وابی میخواستن به قرآن اضافه کنن جنگ در میگرفته، کشتارها شده که کسی حق نداره یک واب یک کلمه به قرآن، فقط همونی که بر پیغمبر نازل شده باید نوشته بشه. درست؟ شما در همه قرآن‌های تاریخی نگاه کنید، توی موزه ها هر جا رفتید موزه های قرآن ببینید، توی همش بسم الله توی همه سوره ها هست. اگر این جزء قرآن نبود اینو نمی آوردن. روایات ما روایات از طریق اهل بیت علیهم السلام، روایات از طریق خاندان عصمت و طهارت فراوان هست که بسم الله آیه هست، و روایتی داریم که اصلا پیغمبر پایان هر سوره و آغاز هر سوره رو با بسم الله نازل میکرد. یعنی وقتی جبرئیل بسم الله رو نازل میکرد معلوم شد سوره قبلی تمام شد، سوره جدید شروع شد. خب هر وقت اذان شده بلندگو رو قطع کنید، اذان رو بگید، اذان رو سر وقت بگید.